با آقای دکتر امینی بحثم رو ادامه میدم. آقای دکتر امینی، به جنگ شناختی و عملیات روانی اشاره کردید. ما در این یکی دو هفته اخیر چند خبر خاص رو دیدیم که به صورت پرتکرار مطرح شد، حالا در مورد سردار قاآنی که دیدیم و بچه حالا افتضاحی برای صهیونیست‌ها به وجود آمد، و این روزها هم دوباره شبیه این رو میبینیم در مورد تعیین زمان برای نمیدونم سری اتفاقات. چرا این عملیات روانی و این جنگ شناختی وجود داره و راهکار مواجهه و خونسا کردن این ترفند چی میتونه باشه؟
عرض کنم خدمت شما که همطور که توی گزینه های سوال پیامکی شما هست، ببینید عرصه‌های مختلفی وجود داره. واقعا میشه گفت از نظر من اگر بخوام خودم به یکی از این گزینه ها جواب بدم، عرصه شناختی و عرصه روانی تأثیرگذاری بیشتری داره. شما الان ببینید چند روز صهیونیست ها شروع کردن اماکن اقتصادی لبنان رو مورد هدف قرار دادن، بانک ها و زیرساخت های در واقع اقتصادی لبنان رو هدف قرار دادن. برای چی؟
حتی یکی از قرض الحسنه ها رو دروزنگار.
بله بله. برای چی؟ برای اینکه دارن تلاش میکنن در واقع فشاری رو که یک سال دارن خودشون تحمل میکنن هم متقابل اونو به مردم لبنان منتقل کنن. یعنی بالاخره زیرساخت اقتصادی از بین میره، مردم تحت فشار قرار میگیرن و به این بهانه شاید مردم از محور مقاومت حمایت نکنن. این شما ببینید الان توی یک سال گذشته چقدر صهیونیست در اراضی اشغالی بارها تجمع کردن، تحصن کردن. من آمار میدیدم قریب 40 میلیارد دلار سرمایه از این کشور از این جغرافیا خارج شده، 80 میلیارد دلار تا الان هزینه جنگی کردن، بسیاری از زیرساختاشون دچار چالش شده، اقتصادشون دچار چالش شده، بسیاری از سرمایه گذارا رفتن، بسیاری از نخبگان علمی در واقع رفتن. این مشکلی که در واقع الان خودشون دارن یک سال با سر کله میزنن، به شدت این قریب به 70 سال سعی کردن مظلوم نمایی کنن، هفت به بهانه جنگ جهانی دوم و حالا هولوکاست سعی کردن مظلوم نمایی کنن. هر کی در مورد هولوکاست صحبت میکرد محکوم و باش برخورد میکرد و اساتید دانشگاه. اما اجازه بدیم، شما در مورد پیامبران الهی اشکال نداره کسی حرف چیزی بزنه، ولی در مورد هولوکاست هیچ کسی چیزی نداره هیچ نقطه‌ای در واقع بذاره. اینجور برخورد میکنن، مظلوم نمایی میکنن همه. ولی شما ببینید در این یک سال گذشته اتفاقی که افتاده، دیروز من دیدم در ژاپن یک شرکت صهیونیستی از نمایشگاه بیرون کردن. در ژاپن که میدید معمولا ژاپنی‌ها خیلی معروفن با آدمایی که خیلی کمتر درگیره بعد از جنگ جهانی دوم، خیلی کمتر درگیره مسائل سیاسی اونجا. صدای نماینده پارلمان ایرلند من پروز دیدم تو پارلمان بغض کرده بود، گریه میکرد و لعن و نفرین میفرستاد بر نتانیاهو و فرماندهانش. ببینید این جنگ شناختی جنگ گسترده ایه و امروز من به نظرم شاید در عرصه نظامی با کمک تمام محور کوف و محور در واقع غربی دارن تلاش میکنن. هر روز من میدیدم روزی چند سورتی پرواز فقط دارن مهمات و اینا به صهیونیستان میرسونن که بتونن چیز کنن. ولی امروز افکار عمومی دنیا دیگه با صهیونیستان نیست، دیگه امروز نمیتونن مظلوم نمایی کنن.
آقای دکتر، میتونیم بگیم مثلا توسعه شبکه‌های اجتماعی این یک اتوبان در واقع رفت و برگشتی بوده که در این حال که غربی ها عملیات روانیشون رو روی اون اجرا میکنن ولی به ضررشون هم بوده یه جاهایی؟
خیلی بیشتر. خدا رو شکر با کسی رو مدت ها بیشترمدن جهاد تبدیل انجام بدید. صدا و سیما خیلی خوب تلاش کرده، الحمدلله خیلی از دوستان دارن تبدیل میکنن. خیلی از چیزا دیگه امروز قابل سانسور نیست.
به لحاظ توسعه شبکه‌های اجتماعی و انواع و اقسام رسانه‌ها.
ببینید شما عرض می‌کنم، ببینید شما وقتی تو میری تو جنگ شناختی، جنگ‌های در واقع روانی، اتفاقی که میفته، ببین شما در واقع اینطور بذارید مثال بزنم، چند روزی که طول کشید تا عمله وعده صادق یک اتفاق افتاد.
بله.
چقدر میگفتن صهیونیست‌ها اونجا آمار مصرف عرض کنم قرص‌های اعصاب اونجا افزایش بده، که چقدر در ترس و هراس بودن. خیلی در واقع الان با انتشار این اخبار فیک و اخبار حالا به خیال خودشون عملیات روانی، فکر میکنن میتونن تلاش کنن که همون کارو با ما بکنن. ولی شما نوع چیزو نگاه کنید، حتی بعضا به قول دوستان میگفتن بله بعضیا سعی میکنن از این، من واقعا باور شخصی خودم که فقط بعضیا دارن تلاش میکنن یه قدری از این بازار اصطلاحا صرفه اقتصادی ببرن، یعنی یه خود دلار و طلا و اونها رو بالا پایین کنن که، ولی من در مردم خیابان خیلی استرس و نگرانی شما اگه من خیلی ندیدم. من چند روز پیش رفته دادم دستمزد مادر، مادرش خواهم من گفتش که میری رادیو صحبت رو تلویزیونی صحبت میکنیم حالا با عنوان کارشناس و اینها، مثلا مادر دیگه، مادر نگران بچه‌شه بالاخره چیز داره، خب مثلا مواظب باش مثلا چیز نشه. گفتم آش خانم شما عزیز منی، من مادرم تحصیل کرده است، معلم بازنشسته است. گفتم من که سنم کمتر بود، ولی شما تصور میکردیم و 20 سال پیش تصور میکردین امروز اراده کنی به راحتی با حداقل هزینه پیاده بری تا کربلا برگردی؟ 20 سال پیش هم که تصور داشتیم. امروز الان جوانای ما، مردم ما به راحتی با یه کوله چون که هممون گلم دلاله و عربانی تجیم با یه کوله خیلی بدونن تجملات و اینها، با یه کوله پیاده میریم تا حرمز تو عبدالله، پیاده میریم برمیگردیم با این امنیت، با این
یعنی
با
تغییراتی که در منطقه ایجاد شده.
20 سال پیش با حضور صدام و صدامیان و اصلا شاید اگه این حرفو میزنید به شما میخندیدن، ولی الان اینطور ما به راحتی میریم کربلا و برمیگردیم.
20 سال بعد چه خواهد شد؟
ان شاء الله 20 سال بعدم پیاده میریم قدس برمیگردیم به اتفاق هم ان شاء الله، به شرط حیات ان شاء الله. ببین من نمیگم آقا دکتر قربانی، این جمله من نیست، جمله پیامبره. پیامبر میفرمایند که الملک یبقا فی الکفر فلا یبقا فی الظلم. ملک چه تو کفر بمونه
ولی با ظلم نمیمونه،
ظلم نمیمونه، یعنی این سنت الهیشه، برای ظلم اتفاق میفته. فرا از این که ما شیعه ایم، سنی، مسیحیم، یهودیم، فرا از این داره ظلم اتفاق میفته، این سنت الهیه که ظلم پابرجا نخواهد، شاید به درازا بکشه، شاید اتفاق بیفته. بعد شما میرید نمرود با نمرودیش، فرعون با فرعونش، با یه پشه میاد از دنیا میره. یعنی خیلی هم ادعای خدایی هم میکردن دیگه، اونها هم نمرود و اینا هم ادعای خدایی میکردن، فکر میکردن بالاترین قدرت دوران خودشون بودن، یک پشه از باعث میشه که فرو بیفتن.